بسم الله الرحمن الرحيم. فوض ذنبي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدي فيشكا أهل بيت عليهم صلوات الله، صلوات يدي بفهمه. ما چند جلسه حوالی خطبه 216 نهج البلاغه با هم گفتگو میکردیم. یه خطبه دیگری هم در نهج البلاغه هست که به فضای خطبه 216 نزدیکه و به روزگار ما هم همینطور اتفاقه. خطبه 34 از امیرالمومنین صلوات الله علیه، وقتی که خوارج رو حضرت شکست داده بود، منتها نیومدن به جنگن مردم، گفتن حالا بریم یه خورده استراحت کنیم برگردیم. حضرت جملاتی فرمودن که اگر باور نکنه کسی، میشه همین اتفاقی که برای ما داره میفته تو جامعه. و انشالله یه بحثی رو اگر زنده باشم بعد از ماه مبارک رمضان که جلسات ادامه داره باید باز کرد، اونم این هست که به نظر میاد باید راجع به اشعث تحقیق جدید کرد، تحقیق جدی کرد. اشعث خیلی عبرت بزرگیه در تاریخ اسلام. کسی که فضای دو قطبی ایجاد میکنه در جامعه اسلامی، خوب اگر او اوضاعش، کارهایی که انجام داده، شخصیتش بررسی بشه، خیلی از مسائل ما روشن میشه. حالا من اول جملاتی از خطبه شریف امیرالمومنین صلوات الله علیه رو میخونم، بعد به اندازه‌ای که فرصت هست یه چند جمله راجع به خطبه و اینکه چرا ربط داره این خطبه به اشعث، با اینکه شما اول آخرشو بخونید توش اشعث نمیبینید، ولی عامل این بدبختی هاست اشعث. با هم گفتگو میکنم. خب میدونید وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه در اوج پیروزی بود و تا اون زمان هیچ مشکلی برای حکومت حضرت به وجود نیومده بود، خستگی از جنگ، امید به این که حکمیت یه چیز جدیدی برای یمنی ها ایجاد کنه، یه فاز جدیدی، یه باب جدیدی، اینها حکمیت رو امیرالمومنین تحمیل کردن. یه عده از اون روز اول گفتن آقا حکمیت حرامه و لا حکم لا لله میگفتن و حرف حقی هم میزدن، اراده شون باطل بود، حرفشون درست بود و میگفتن معنی نداره که شما حکم رو از غیر خدا و قرآن به غیر خدا بدید. مثل اینکه من و این برادرمون مثلا با هم دعوا داریم، بگیم ایشون هرچی گفت درسته. خب ایشون مثلا بگه دو تا چشم تو رو در بیار، ها باید علی کتاب الله باشه، نمیشه که همینطوری حرف زد. قاضی هم نمیتونه بر اساس نظر شخصی خودش حرف بزنه، که مطابق دستور باید حرف بزن. نمیتونه بگه من 1500 ضربه شلاقش بزنی، من حکمم دیگه هر دو طرفم قبول دارم. نه اینطور نیست، باید بر اساس نصوص باشه. لذا حرف خوارج درست بود، لا حکم الا لله، آیه قرآن لا حکم الا لله، درست میگفتن. امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی میخواست اینا رو توجیه کنه فرمود نامه منو ببینید، من گفتم قرآن حکمه. و اون زمان هم ما بارها این جلسات توضیح دادیم که اگه امیرالمومنین رو معصوم میدونستن اصلا به حکمیت کار نمیکشید. اصل فصل الخطاب امام معصومه. در دوره‌ای که امام معصوم نیست، فصل الخطاب حاکم شرعه، فقیه جامع الشرائطه. امیرالمومنین به عنوان فقیه جامع الشرائط داشت حکومت میکرد، به عنوان اسمتش که نمیشناختنش. و وقتی در مورد خودش اختلاف میشه فرمود علی کتاب الله پس حکم کنید، که اون دو نفر علی کتاب الله حکم نکردن. خط قرمز چی بود؟ این بود که علی کتاب الله باشه، عدول نکنید. ولی خب دعوا شد و 8 و 9 ماه مردم علاف کردن و هتل مذاکرات اون موقع در دومت الجندل بود و بعد از 8 ماه علافی کار خراب شد. کار که خراب شد اون جریانی که حالا بعد بستش انشالله بعدن سر فرصت، جریانی که بی جهت حکمیت رو تحمیل کرده بود چی باید میگفت تو جامعه؟ اونا انقدر روشون زیاد نبود بگم چه بهتر. اونا گفتن که ما غلط کردیم، کافر شدیم، حالا میخوایم توبه بکنیم. ورژنایی از اشعث هست که اون زمانایی بودن گفتن چه بهتر، خیلی هم خوب شد. ولی اون موقع این کار نکردن. اونا گفتن که غلط کردیم، کافر شدیم و توبه میکنیم. و رفتن پیش خوارجی که از روز اول حکمیت و باطل می دونستن. اینا اصلا خارجی نبودن. خوارج دو دستن، از روز اول یه دسته گفتن لا حکم لا لله و راست می گفتن و تا آخر هم وایستادن و کشته شدن بیشترشون. اینا راستگو بودن، مخشون سبک بود، مصداق و غلط رفته بودن، اما در اینی که لا حکم لا لله راست می گفتن لا حکم لا لله. یه عده اینجوری نبودن، برای طمع حکمیت رو انتخاب کردن. ولی وقتی حکمیت شکست خورد، خود تو اون جامعه نمیتونستن اینا زندگی کنن، مجبور شدن به خوارجی که از اول مخالف حکمیت بودن، اینا اصلا حکمیت رو وادار کردن امیرالمومنین به حکمیت. حضرت از اول به مذاکرات دومت الجندل فرمود من قبول ندارم. اینایی که فشار آوردن 8 ماه ملت رو علاف کردن در دومت الجندل تا مذاکرات صورت بگیره و گندش در اومد و ابو موسی اشعری هم مثلا گول خورد، اینا مجبور شدن، اینایی که فشار آورده بودن که حکمیت، خب نبرد تو میدان جنگ پیروزی 95% با اون همه کشته رو اینا متوقف کردن، رفتن مذاکرات. خب بعد چی میگفتن؟ بلد نبودن میشه گفتش که چه بهتر، خیلی هم خوب شد. اون موقع نمیشد اینجوری حرف بزنم، گفتن ما هم غلط کردیم، اصلا کافر شدیم ولی توبه میکنیم. رفتن سراغ خوارج، موجی اضافه شد و خوارج خیلی پر جمعیت شدن. اونتا خوارج ناخالص زیاد توشون بود، خوارج اصلی به شدت اهل عبادت بودن، حفاظ قرآن بودن، قاریان کتاب بودن، معلمین قرآن و فقه جامعه بودن. منطقه وقتی دیدن که خب یه مدت غلط کردم که گفتن و دیدن امیرالمومنین صلوات الله علیه موضعش کوتاه نیومد از این موضعی که داشت، اینا شروع کردن به فشار ایجاد کردن که تو هم کافر شدی باید توبه کنی. خوارج اصلی میگفتن، اینا هم همراهی میکرد. جلساتی حضرت گذاشت و گفتگوهایی که حالا یه وقتی بعدن در جلسات اشعثیه مفصل ترش رو عرض خواهم کرد. از نظر تئوریک اینا امیرالمومنین صلوات الله علیه مباحثی مطرح کرد که اینا جوابی نداشتن بود و بس هم بود دیگه انگیزه نه. اینا که خارجی خوارج اصیل نبودن، که در حد اینکه جامعه بپذیره ما غلط کردیم. لذا توی بعد از اینکه چند بار امیرالمومنین مثلا فرمود که من قرآن رو حکم قرار دادم، نه افرادو، من از اول میگفتم، شما فشار آوردید برای اینکه خون ریخته نشه، سپاه به هم نریزه، و دیگه جوابی نداشتن بدن، اینا برگشتن از خوارج اومدن تو سپاه حضرت دوباره. حضرت فرمود خب بریم پس با معاویه بجنگیم. این اشعث گفتش که نه، اول باید شر این خوارج رو کم کنیم. دعوا شد تو سپاه دوباره. حضرت فرمود اگر اون معاویه رو نابودش کنیم، اینا حالا مخشون میاد سر جاش، اینا پافشاری کرده. حضرت رفت با خوارج جنگی، خود این اشعث هم تو سپاه حضرت خوارج رو کشتن. خوارج رو کشتن، گفت حالا بریم شمشیرامون رو تیز کنیم. 30,000 نفر تا 60,000 نفر سپاه امیرالمومنین، 4,000 نفر سپاه خوارج. سپاه حضرت 10 تا کشته نداد، جنگ جدی محسوب نمیشد که. بریم حالا یه نفسی تازه کنیم، مرخصی بدیم به نیروها. رفتن و دیگه نیومدن. این اشعث وقتی افکار عمومی طرف دارشه، امیرالمومنین مجبور شد، حالا توضیح میدم بعدن، او رو به عنوان فرمانده نیمی از سپاهش قرار بده، با اینکه او رو میشناخت. وقتی کسی اینقدر تأثیر گذاره، نمیذاشه امیرالمومنین کار کنه. ما شخص دیگه ای رو نمیشناسیم که در سپاه امیرالمومنین صلوات الله علیه مخالفت کرده باشه با اوامر امیرالمومنین به صورت رسمی. چرا گروه، چرا مثلا دنبال اشعث رو افتاده؟ یا مثلا فرض کنیم ماجرای حکمه که خوارج خارج شدن یا درفته دیگه تو سپاه وای نستادن فتنه گری کنن. این کار اختصاص داره به اشعث. تو این شرایط امیرالمومنین صلوات الله علیه این خطبه رو فرمود وقتی مردم نمی اومدن به جنگن. فرمود افن لکم لقد سئمت عتابکم، اف بر شما، خسته شدم از بس که توبیختون کرد. چقدر بگن اراضیتون بالحیات دنیا من الاخرت عوضا، چتونه که از جنگ میترسید؟ و به ذل من العز خلفا، چی شده که به جای عزت ذلت رو انتخاب میکنید؟ اذا دعوتکم الى جهاد عدوکم دارت اعینکم که انکم من الموت فی غمره، وقتی میگم بیایید برید بجنگیم چشمتون دودو میزنه، از چی میترسید؟ از چه مرگی فرار میکنید؟ ما تو معلمون داشتیم یه، خدا نیاره انشالله، خدا میدونه به قصد ملامت نمیگم، ملامت خطرناکه، داشتیم یه بنده خدا یه تک پسر داشت، خیلی هم وضعش خوب بود، مثلا به الان شاید صدها میلیارد پول داشت. یه تک پسر داشت، پسرم سرباز شده بود، دوره جنگم بود. اینو از طریق ترکیه قاچاقی فرستادنش بره اروپا، تو قایق پولاشو گرفتن و خودش هم تکه تکه کردن، جنازش هم نیومد. بعدها خودش میگفت اگر این جنگ رفته بود اقلا جنازش میومد. از چی فرار میکنی؟ از مرگ؟ مرگ فقط تو جبهه هست مگه؟ مرگ تو اتاق خواب نیست؟ تو بستر آرام نیست؟ تا اذا دعوتکم الى جهاد عدوکم دارت اعینکم، چشاتون دودو میزنه از ترس. و من از کأنکم من الموت فی غمره و من الذهول فی سکره، انگار که مستید اصلا نمیفهمید، انگار قلب تو سینه‌تون نیست. ما انتم لی به ثقت، تلخیص میکنم دو سه خط میرم جلوتر، ما انتم لی به ثقت سجیس اللیالی و ما انتم به رکن یمالو بکن، دیگه نمیشه اصلا به شما اعتماد کرد، نمیشه رو شما سرمایه گذاری کرد، همراهی نمی کنید، رک نیستید بشه بهتون تکیه کرد. ما انتم الا که ابل ظل رعاتها، مثل شطور بی ساربونی. این دقیقا همون فضاییه که چند جای دیگه ازت همون در 216 فرمود که اذا غلبت الرعیت و والیه ها، اگر مردم غلبه کنن به والی، یا فرمود کنتو امیرن و اصبحتو مأمورن، یه جای دیگه فرمود من مطاع بودم الان باید اطاعت کنم. یعنی گوش که نمیدید تحمیل میخواید بکنید، بعد گاهی بیش میان به رهبر جامعه اسلامی چیزی رو تحمیل میکنه، او هم بناش بر دیکتاتوری و گردن زدن نیست، میبینه خطاست میگه، ولی وقتی گوش نمیدن چیکار کنه؟ وظیفه‌شو انجام میده. فکلما جمعت من جانبن انتشرت من آخر، مثل شطور بیساربون شدید، هر وری جمعتون میکنید ولی دیگه ای به هم میریزید، منسجم نیستید. لبئس الامر الله سعر و نار الحرب انتم، بدترین گروه برای اینکه آتیش جنگ رو بخوان با شما مشکلش رو حل کنن شمایید. تکادون ولا تکیدون، فریب میخورید. چرا فریب میخورید؟ چون دلتون گیره، چون مجبورید. ما یه وقتی قدیم ما بحثی داشتیم در جلسه به اسم نفهمی عمدی، به نظرم میاد من این بحث رو دو دفعه گفتم تو دو سال مختلف، به نظرم میاد یه بار دیگه هم بحث گفت. وقتی تعلق آدم به جای دیگری باشه روشنگری اصلا فایده ای نداره، خوابو میشه بیدار کرد نه اون که خودشو به خواب زده. هی شما تناقض از کلامش بیار بیرون، فایده ای نداره. او قرار نیست که فکر کنه ببینه چی میگی و به حق عمل کنه، نمیخواد به حق عمل کنه. دلش یه جایی گیره، یه جایی بدهکاره، یه جایی منفعت داره، حالا هی شما تناقض از کلامش در بیار بیرون. او دنبال این نیست تناقض نگه که شما تناقض در بیاری که او بخواد متنبه بشه، بناش بر تنبه نیست، بناش بر تنبه نیست، دلش جای دیگه گیره. به یه چیزی رسیده، نمیتونه اینو از دست بده. این هم مشکلات بزرگ مالی. یه بنده خدایی از نزدیکای ماست، من تو جریان یه معاملهی با بین او یکی دیگه بودم، یه طرف به هیچ یک از تعهدات مالیش عمل نکرده، چکاش همه هست، یه خونه ای به عنوان ضمانت داده به اون یکی، وکالت فروش هم داده که اگه من چکام پاس نشد اینو شما بردار، حق فروش داری. وقتی چکا پاس نشده این رفته این خونه رو فروخته، با این حال مثلا فرض کنید 500 میلیون دیگه هم هنوز طلب داره، تازه اون که خونه این یکی رو فروخته، و یکی که از اول تو جریانه کاملا میدونه یه معامله صورت گرفته، یه طرف هیچ به تعهداتش عمل نکرده، اون رفته یه نامه دستخط این یکی رو جعل کرده، رفته دادگاه شکایت کرده، آیت الله زاده هم هست، اصلا خانواده‌اش 7-8 تا در این 200 سال اخیر مرجع تقلید توش بوده. مشکل نفهمی نداره که شما بیا یه بار دیگه هم بگیم یه حسابرس بیار یه بار معامله رو چک کنه، یه 2 میلیارد پوله، شما هی سر و ته ماجرا رو توضیح بده از اولین معامله چی شد که این اتفاق افتاد، نمیتونه بپذیره. میگه شاید دادگاه نفهم، چون دادگاه به ظاهر حکم، شاید دادگاه نفهمی، شاید یه جوری شد، اینو که نمیشه بیدارش کرد، این خودشو زده به نفهمی، نه اینی که موضوع رو متوجه نشده بد فهمیده. مردمی که برای منافع مالیشون دومت الجندل رو تحمیل کردن برای اینکه نجنگن با معاویه رفتن تو خونه ها. شما میخواید چی به اینا بگی؟ میخواید بگی جهاد بابون من ابواب الجنه، اگه بخوان سخنرانی کنن همشون بلدن یه دهه راجب جهاد صحبت کنن. الان گیرن. اگر بخواد بگه میفهمم شما چی میگی، باید بیاد تاوان خطاهاشو بده، باید بیاد اصلاح کنه، شأن اجتماعیش میره زیر سوال. آقا شوخی نیستین. ما تو اون جلساتی که توفیق بوده، الحمدلله رب العالمین، هفته یه جلسه مناجات شعبانی با بعضی از رفقای اینجا دور هم بودیم، یه شب عرض کردیم. آقا شوخی نیستین، آدم انسان بشر پررو دور از محضر شما، متکبر. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، فریب خورده به خودش. شوخی نیست بیاد در خونه خدا سرکش کنه و یه غلط کردن. وای بالا مردم، خدا که منت نمیذاره، خدا که تو رو آدم نمیزنه، خدا که ارحم الراحمینه، خدا که اکرم الاکرمینه، خیلی کار سختیه این آدم بیاد اعتراف کنه. این کان قدنا اجلی ولم یدننی، اگر اجلم نزدیک شده و عملی ندارم که منو به تو نزدیک کرده باشه، من همون پررو دیروزم که فقط جلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی، حالا ببین اومدم سرمو کس کردم یا غلط کردم، کار کوچیکی نیست. حالا بیاد جلو مردم بگه من بودم که 25,000 کشته کوفیان در صفین رو همه رو خونشون رو هدر کردن. خب بیوه های این شهدا با دندوناشون می جوان این آدمو، نمیتونه بگه، مجبوره. دیدی این دانش آموزی که چرا پنج شدی؟ یا خیلی سخت بودتون، همه تک شدن. این چرا میگه همه تک شدن؟ چون میخواد جرم از انحصار در بیاره. خیلی ها رو باید مجازات کنی، میخوای منو مجازات کنی، دنبال شریک میگرده. چه گیری داشتن اینا یه گیر دادن علی ابن ابی طالب کافره؟ بودن ما بودیم 25,000 تا کشته دادیم، 95% هم پیروزی نظامی بود، بعدا دیگه یه غلطی کردیم دیگه، بی خودی مثلا طمع کردیم به خاطر مال دنیا. خب بیوه های اینا، بچه های این شهدا می جویدن اینا رو، مجبور شدن بگن که این علی هم، این هم قبول کرد، میخواست نکنه، این حاکم مسلمین بود. یه دانش آموزی همیشه سر کلاس ها معلم ها رو وادار میکرد استراحت بدن. دعوا داشتیم با معلم ها که آن کار نکنیم، دعوا میشد گاهی با معلم که چرا استراحت میدیم. اینقدر آخر سال این آدم خب نمرش خوب نشد. گفتن مشکل تو چیه؟ بابا معلم ها کار نمیکنه، همش استراحت میدن. تو گفتی؟ خب من بگم من دانش آموزم، من عقلم میرسید که معلم میشدم. اینا نباید گوش میکرد. اینا دیدن تو حکمیت چیکار کنم؟ این علی بی خود کرد قبول کرد، ما گفتیم قبول نمیکرد. نمیگه که دیگه لشکر پاشید از هم، ما قبول نکنه، باید شریک جرم پیدا کنه، چون می جویدنش بیوهای شهدای صفین. لذا اصلا نمیشه بیدار کرد این قومو، اون قومی که مذاکرات دومت الجندل تحمیل کردن، نمیتونی بیدار کنی، چون خواب نیست که بیدارش کنی، چون منفعت داره. و بعد شما ازش توقع داری بیاد این همه بار رو به عهده بگیره؟ نمیکنه این کارو، به ویژه مادامی که 4 نفر قبولش دارن. امیرالمومنین بعضی از یاران نزدیکش رو فرمود بیاید فرمانده کنده و ربیعه بشید، مثلا فرمانده کنده بشید. حالا اینجا خیلی جزئیات زیاده، تو جلسات اشعثیه باید بحث کرد. بعضی از بزرگان سپاه امیرالمومنین که من اگه اسمشون ببرم شما تعجب میکنید، گفتن نه آقام اشعث، تا اشعث هست که ما نمیتونیم فرمانده بشیم. زشت آقا، شیخوخیت داره، بزرگتره. چرا؟ چون قبیله کنده نگاهش به اشعثه و اگه این میخواست فرمانده کنده بشه، میخواست توی فامیلی دعوا شده، یه فامیلی با یه فامیل دیگه با یه گروه دیگه دعوا کردن، این یه نفر بیاد بیرون، بیاد بزرگتر فامیل رو مثلا میگه تو خطا کردی، نمیپذیرن. لازم زیر بارم نمیرفت. و چون بازنده بودن گفتن بریم بجنگیم چیکار کنیم، فرار کردن. لذا حضرت فرمود لبئس الامر الله سعر نار الحرب انتم، بدترین چیز اینه که با شما آدم بخواد بره آتش جنگو گرم کنه. لا تکادون و لا تکیدون، بحث اینجا بود چرا شما فریب میخورید ولی فریب نمیدید، چیه که گول خورشون ملس میشه هی گول میخورن؟ چون دلشون نجا گیر کرده. اگه آدم محبت به چیزی داشته باشه دوست داره به اون سمت بره، لذا راحت ترم میپذیره، بلکه توجیه میکنه، میگه انجام میدیم شد شد نشد گول خوردیم. تنتقص اطرافكم فلا تمتعظون، دارن شهراتون رو اشغال میکنن ولی شما این خیالتون نیست. لا ینام عنكم الله اکبر و انتم فی غفلت ساهون، دشمنتون بیداره آن به آن شما داره چک میکنه. لا ینام عنكم، یک لحظه از شما خوابش نمیبره، بیداره. و انتون فی غفلت ساهون، دیگه جلسه آخره، یه چهار ماهی چهار هفتهی چند هفتهی از دست ما راحتید، ما به جا نوروز ما رمزونا تعطیل میکنم، حالا صبحونه نداریم بهانه نیست. الله اکبر. این تاریخ دوره معاصر ما هم رفقا برای متخصصین تحلیل تاریخ سالیان بعد خیلی آقا پاکت خور خوبیه. دیویسی ست سال بعد جلسات بصیرتی بذارن آقا به ریش ما بخندن. یه مجلسی که مرکز پژوهش ها داره نزدیک 300 تا نماینده داره، قرارداد میبرن نخونده اینا قرارداد بین المللی تایید میکنن، عجیبه. به زبون سانسکریت و مثلا فرض بفهم اینا به زبانهای مرده دنیا هم نبوده، به زبانهای زنده دنیا بوده. ولی هیچ احساس عذرخواهی هم شما توشون نمیبینید، هیچ. بلکه یکیشون هست که من دائما اون رو نفرینش میکنم که خدا با تمسخر کنندگان روز عاشورا محشورش کنه، عوض این که بگه غلط کردم تازه تمسخرم میکنه. بله، چون از جیب خودش نرفته، با آبروی ملت بازی کردن. بیان آقا یه قرارداد بردن، اینا متن انگلیسی رو نخوندن، حالا اینجوری فرض کنیم متن فارسیش هم که دقیق بود رفتن تایید شد، این همه آدم هم این ورون ورد جز زدن که آقا این توش چه خبره، تایید شد. خیلی جای انصافن، مثال های خیلی خوبی برای منبری های 200 سال بعد است. خودم 200 سال کار داره تا اسناد همه منتشر بشه، معلوم بشه کیا کجا بودن، کیا از کیا پول گرفته بودن، ارتباطات چی بود، حالا ما نمیدونیم که. ویکیلیکس ها باید منتشر بشن، حساسیت ها بین بره، بچه های اینا بمیرن، نواهاشون بمیرن، حساسیت ها بین بره، حزب ها فرو بریزن، نه چپی باشه نه راستی، نه اصولگرایی نه اصلاح طلبی، یه اسمای دیگه ای باشه که بشه راحت صحبت کرد. خدا نکنه اون روز ما هم وسط عبرت، ما هم مایه عبرت باشیم. بگنه این همه تناقضی که گفته میشه طبیعیه، چون اون دلش گیره. حضرت عمود لا یونام انکم، نخوابیدن اونا، اونا بیدارن. و انتم فی غفلت ساهون، شما تو غفلت بودید. بعد فرمود غلب والله المتخاذلون، به خدا سوگن اونهایی که اهل خذلان و ذلتن اینا شکست میخورن. پیروزی نیست که. شما که از جنگ فرار کردید، هر چی میترسیدید سرتون اومد. غلب والله المتخاذلون، مادامی که با حق باشی حق با همونه. چقدر فرموده والله معکم واصبر لحکم ربک فانک باعیننا، تو تو راه خدا پایمردی کن، فانک باعیننا، زیر نظر خودمی، مهم نیست مسخره کن، جهان مسخره کنه. می اومدن به نوح سلام الله علیه نگاه میکنن وسط بیابون کشتی این گندگی درست کرده، 1000 کیلومتر تا آب فاصله است. آقا اینجا سنش بالاخره زیاد شده دیگه. حضرت حق فرمود مصنع الفلک باعیننا و وحینا، تو زیر نظر من بساز. تو تا وقتی با منی زیر نظر منی، با منی. خیلی درس این. خدا به حضرت موسی فرمود که اذهب الی فرعون انه طغى، برو سراغ فرعون که طغیان کرده. اول عرض کرد که خدایا من همراه لازم دارم، فرمود پاش با هارون برو. اذهب الی فرعون انه طغى، دوتایی برید. خدایا ما بریم، اون آدم خطرناکیه. تا اینطوری شد حضرت حق فرمود که فعتیاهو، بیایید سراغ فرعون، نه برید سراغ فرعون. وقتی میگه برید یعنی من اینجام، شما برو اونجا. وقتی دید میلرزه، اطمینان نفسی نداره حضرت موسی، فرمود که فعتیاهو، بیایید سراغ فرعون، من اونجام. بعد فرمود که من از روز اول ولقد مننا علیک مرتن اخرى، ما بارها به تو منت گذاشتیم، به تو نعمت دادیم. یادت نیست اون روزی که فرعون میخواست بکشه تو رو، همه جا میرفتن پسر رو سر میبریدن، تو رو بردم تو کاخ فرعون بزرگت کردم، کاری نداره برا من. فرعون کیه؟ امیرالمومنین روحی الله الفدا فرمود الا ان جوارحکم جنوده. فرعون کیه؟ فکر فرعون، چشم فرعون، دست فرعون هم سرباز خداست. نمیشه با خدا در افتاد که، نه ترس. اما وقتی ترسیدی دیگه از این نیرو محرومه. فرمود غلب والله المتخاذلون، به خدا سوگند که کسانی که ترسیدن رو خدا حساب نکردن. همه دعواهای میام قبلا فکر کنم چند دفعه عرض کردم، تمام جنگای صدر اسلام رو نگاه کنید، توحیدی ترین آیات قرآن رو فقط در جنگا اومده، چون تو جنگاست که آدم میترسه، تو جنگه که آدم احتمال میده سرش رو جدا کنه. توحیدی ترین آیات قرآن
در جنگ ها اومده. چرا؟ برای اینکه احساس میکردن این طرف کم اون طرف زیاد. همه یه دعوا سر اینه. کم باشی که مهم نیست، میشه بدر. من ملائکه رو میفرستم. اما اگر حنین بشه 10,000 تا 12,000 تا نیرو داشته باشی، از اعجبت کم کثرت و کم، یعنی برگشت خودتو نگاه کردی. ما اگه خودمون بخوایم خودمون رو نگاه کنیم و داشته هامونو، طبیعیه مثل اینا بگرخیم بترسیم. و الان خیلی اوضاع سخته ها. یه زمانی میگفتیم مقاومت، جنگ جنگ تا پیروزی، کور بشه چشم دشمن. خدا نیاره ما روز قیامت بخوایم حساب پس بدیم. این همه گفتیم تحریم ها ذلت بود، ما اهل انزوا نیستیم، بلدیم با مردم دنیا صحبت کنیم، ما اهل تعاملیم. بعد حالا چی میخوای بگی؟ حالا میخوای بگی تحریم ها بی اثر بود، اصلا مهم نیست که بود. اون قبلی ها اینو نگفته بودن که میگفتن تحریم ها کاغذ پاره است، شما به ریششون میخندیدید. شما چجوری میخواید بگید تحریم ها کاغذ پاره است؟ چجوری میخواید جامعه رو وادار کنید بپذیرن تو فشار تحریم های جدید مقاومت کنن؟ چون باید بگید آی مردم در ذلت تحمل کنید، چون اینا رو گفتید. درسته؟ گذشت اون زمانی که مردم رو میگفتی آقا تحریم ها فرصت است. شما گفتید تحریم ذلته. شما گفتید انزوای با دنیا ذلته. چجوری امروز میخوای بیای بگی مقاومت کنید به مردم؟ نمیتونی دیگه. میگه ولی دیگه نمیتونی شما جامعه رو همراه کنی. قبلا به جامعه میخواستی بگی جهادی فکر کنید، الان باید بگی ذلیل شو، چون تو تبلیغ کردی که تحریم ذلته. خزانه خالیه، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، مشکلاتمون حل نمیشه. بعد حالا میخوای بگی چی؟ باید بگی در این خذلان و ذلت بمونید. البته همه مقصرن بنز خودشون. غلب والله المتخاذلون، همه بنز خودشون مقصرن. اونطور افسار دست بعضیا بوده. اون روزی که پیروزی بود همه مسئولیت ها با من است. امروز این یه تصمیم نظامه که همه ذلیل شین. باید ذلیل شی. غلب والله المتخاذلون. چند بار امیرالمومنین فرموده ملتی که از جنگ بترسه، از جهاد بترسه، باید منتظر سیلی خوردن باشه. اگر خدا دوستش داشته باشه در دنیا سیلی میخوره که بگه غلط کردم. اگر نه باید جلوی خون شهدا در قیامت آدم وایسه. اونا میگن ما بچه کوچیک نداشتیم، ما علاقه به زن و بچه نداشتیم، ما زن عقد کرده تو خونه نداشتیم، زن ما جوون نبود. شهدای مدافع حرم عمدتاً همسرانشون زیر 25 سالن. اینا احساس و عاطفه نداشتن. بچه های کوچیک اینا به بابا نیاز نداشتن. یکم فشرده بشیم، تو سری بخوریم، حس توابین به همون دست بده، گرچه دیره بهتر از اینه که خدا نیاره اون روزو که آدم حس سلیمان سرد خزایی بهش دست بده که بگه فقط کشته بشم که با سر بریده مقابل سید و شهدا بگم غلط کردم. اینم فایده ای نداره، ولی این بهتر از اینه که این عرق شرم روز قیامت از پیشونی ما بیاد. بله، ما وسط گناه حق رو به دروغگو دادیم، کمکاری کردیم، یه عده طرفداری کردیم، یه عده کمکاری کردیم. خیلی بعد خدا آدم رو دوست داشته باشه که همینجا تو همین دنیا جواب آدم رو بده. البته امیرالمومنین فرمود این نتیجه قهریش هم هست، نتیجه قهری ذلت پذیری ذلیل شدنه، نتیجه قهریشه. هرچه میترسید ملت که از خطوط قرمزش عدول کرد همش سرش اومد، تازه این اولش، تازه این سحره کاره، روزش مونده. جوانایی که من میشناسم بعضی هاشون شبانه روز از خانواده دور بودن، تو زمینه هسته‌ای کار کردن، خیلی از اینا بیرون شدن، اخراج شدن، جامعه اینو پذیرفت. خدا جای حق نشسته. قدر ناشناسی نتیجه داره در دنیا، هر کم منزه خودش. جرم مردم کوفه به اندازه عمر سعد و شمر نبود، ولی بود، همراهی کردن. اگر غیرت داشتن، ببینید گریه کردن، شامی ها گریه نمی کردن، ولی غیرت داشتن جرأت نمی کرد و عبیدالله اسرا رو بیاره تو کوفه. یقین داشت که از مردم کوفه خطری براش تحمیل نمیشه. اسرا رو آوردن تو کوفه. و یعنی اتفاق نمی افتاد است. الان همه فهمیدن که از ما آبی گرم نمیشه، چون ما حاضریم قرارداد و وقتی نقض میکنن مثلا 40% هم اگر ظاهرا حفظش کنن ما خیلی هم خوشحالیم. جشنم میگیریم برای خروج کت خدا از مذاکره با کت خدا. معلوم نبود اینجا ما سر کیو میتراشیدیم، مثلا با کی کار داشتیم. و جامعه ای که تو دهن دروغگو نمیزنه، چرا؟ چون خودش گاهی همسنخ با اوه، گاهی همسنخ با اوه، نمیخواد بگه اشتباه کردم. اولین قدم برای اصلاح توبه. ببین اولین قدم اینه که بگه اشتباه کردم، حالا میخوام اصلاحش کنم. چون مردم شنیدن خیلیایی که طرفداری میکردن میگفتن ما نخوندیم متنشو ولی طرفداری میکنیم. چرا؟ چون نیازی نبود، چون با مخاطبینی سر و کار داشتن که اینام نیاز داشتن به این اتفاق بیفته. این ندید بدیدا خدا ذلیلشون کنه، این ندید بدیدا یه هواپیما آوردن. من یاد اون اقوامی افتادم که میگفتن مثلا با موتور میرفتن علوفه میوردن جلو موتور، چند صد نفر با این سلفی گرفتن. او میگه اینقدر شما ذلیلید نمیدمش، حالا بسوزید، حالا در عشقش بسوزید، برید با همون سلفی ها رو دوباره بازنش کنید. ملتی که عزت نخواد کاری نمیتونه از پیش ببره. یه نفر، بله، بعد حکمیان میگن علی مقصره، اینو نگی چی بگی؟ اینو اگر نگی چی بگید؟ کافر شده علی ابن ابی طالب، اینو نگی چی بگی؟ چرا مردم اشعث رو همراهی میکنن؟ چون در گناه اشعث شریکن، چون نذاشتن امیرالمومنین اون اشعث رو کنار بزنه. تنم میرزه اینو بگم و توسل کنه. اومد پیش معاویه وقتی که عمار شهید شد تو صفین، برای هر کسی که شک داشت حق و باطل چیه روشن شد، چون پیغمبر در یه پیشگویی قدیمی فرموده بود که عمار رو گروه ظالم میکشن که به جهنم دعوت میکنن و عمار در جبهه ایه که به بهشت دعوت میکنه. این حق و باطل کاملا روشن شد، به گونه ای که امرواس اومد به معاویه گفت نمیدونم تبریک بگم یا تسلیت، چون عمار کشته شد، ذوالکلا هم کلکشو کندیم. از فرماندهان ارشد معاویه بود. ذوالکلا امیرالمومنین خیلی قبول داشت ولی میگفت خون عثمان ناحق ریخته، یعنی گولش زده بودن. ماجرای عمارو که شنید با سپاهش میخواست به معاویه حمله کنه، ترور شد تو معرکه، ترورش کرده. گفت نمیدونم به تبریک بگم به تسلیت، چون همین ذوالکلا بس بود برای اینکه اصلا نیازم تو با علی بجنگی، سپاه خود دلعی خودت شورش میکرد. یه نفر وقتی اینجوری حق روشن شد اومد پیش معاویه، یکی از سران قبائل، گفت معاویه خدا لعنتت کنه، 3000 تا از قبیلم آوردم اینجا کشته شدن، من الان میتونم برم به بیوه های اینا بگم که شوهرای شما به درک رفتن، شوهرای شما جهنمی شدن، میتونم بگم؟ گفت معاویه من از حور و قصور و میوه های بهشتی دیگه ناامیدم، چون نمیتونم برم به قومم بگم ای قوم من غلط کردم، جوانای شما رو بردم مقابل علی ابن ابی طالب که جبهه حق وایسوندم، نمیتونم اینو برم بگم. معاویه برای اینکه میوه های دنیا رو از دست ندم بگو الان چیکار کنیم، من تو جبهه تو مجبورم بمونم دیگه، از این به بعد مجبورم بمونم چون نمیتونم برم به مردمم بگم که من چه خیانتی کردم به شما. ماجرای امروز ماست. نمیتونه بگه صدها میلیارد دلار پولی که ضرر زدیم مهمتر از این هزاران هزار میلیارد دلار ایمانی که خراب کردیم، تفکر مقاومتی که نابود کردیم، مبارزه با دشمنی که از بین بردیم، مقابله با کت خدا رو زشت نشون دادیم، دمشو دیدن و خوب نشون داد. حالا چی برم بگم به این مردم؟ بگم غلط کردم؟ نمیتونم بگم. باید بگم خیلی خوب شد. ماه رمضان در پیشه. ماه رمضان یه ماه عجیبی آقا. یه خطبه‌ای داره امیرالمومنین روحی له الفدا در روز اول ماه رمضان در فضائل اشهر ثلاثه شیخ صدوق اومده. حضرت می‌فرمان اصلا خورشید تو این ماه با رحمت به شما میتابه. ماه به شما رو شبهای شما رو با رحمت روشن میکنه. فرمود روزاش مثل روزهای عادی نیست، شبهاش مثل شبهای عادی نیست، فرصت و غنیمت بشمارید. خیلی هم با ماه رجب شعبان فرق داره برای از افرادی مثل من. اولیای خدا آقا طول سال با خدا رفیقن. بعضی از بزرگان برای این که خدا بهشون نظر کنه یک سال شب تا صبح زجه میزدن. اولیای خدا رابطهشون با خدا خوبه. این همه تشویق و تکریم و وعده برای اینی که اونایی که تو باغ نیستن، اونی که میدونه دارو داروه که میخوره، اونی که نمیدونه بهش میگن جایزه میدیم بیا این دارو رو بخور، شیرینش میکنن براش. رجب و شعبان و برای بیچاره های مثل من که طول سال اهلش نبودن هی اومدن گفتن که قیامت عین الرجبیون میگن. پیغمبر در ماه شعبان ید ابو فی سیامهی و قیامه، فی
فی لیالیه و ایامه بخوان لکه بخوان لک. پیغمبر عبدت بود، هی گفتن که منو گول بزنن و من هم گول نخوردم، نفسم نذاشت من گول بخورم، من نیومدم. ماه رجب و شعبان تمام شد، من تغییری درم ایجاد نشد. ماه رمضان رفقا یه عظمت عجیبی داره، خیلی مهربانی حضرت حق تو ماه رمضان عجیبه. توی ماه رجب و شعبان هی تشویق کرد، تکریم کرد، خیلی ثواب داره، دید من نیومدم. اینجا میفرماد باید، اونجا میفرمود که یه روز شعبان اگر روزه بگیرن چه میشه؟ وقتی دید من پا نمیدم، من بنده فراریم، ماه رمضان گفته واجبت، اگر نیای چوبت میزنم، بترسم بلکی من. دیدی آقا مادر وقتی میخواد دارو به بچهش بده، بچه نمیخوره، داد سرش میزنه. یک بزرگی یه جمله گفته، من مست این جملم سال هاست، الحمدلله الذی وجب الصوم و الصلاة علینا لشدت رحمته. هی تشویق کرد، دید من پا نمیدم، از شدت رحمتش واجب کرد من بترسم. شما نگاه کنید، ما این جمع نشستیم، همه اون محرمزون روزه میگیریم، ولی چند تامون کل شعبان روزه بودیم؟ اگر واجب نمیکرد بازم من نمیومدم. نمیخواست این فرصت رو از دست بدیم. ماهیه که رحمت و کرامت حضرت حق ملموسه، ماهیه که مثل رجب و شعبان فقط اولیاش با اون نیستن، ماهارم زوری میکشه. میگه شما باید تو این مهمونی شرکت کنی، باید بیاید، نمیگذارم دیگه نیای. میری گاهی مهمونی، میگه به خدا ناراحت میشم اگر بخوای شام بری. میبینی یعنی اوج کرامتشه، میبینم من اهل نیستم، من اگه بخواد تشویقم کنه من دنبال زندگی خودم میرم. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود این ایام قدر بدونید. صحبت کرد حضرت، گفتن یا علی بیشتر بگو، زدنا. فرمود از حبیبم رسول خدا شنیدم کسی که روزهای این ماه و روزه بگیره، شبها حرام نخوره، خدا عذاب آتشش رو از او بر میداره. هی گفتن زدنا زدنا زدنا. امیرالمومنین فرمود از حبیبم رسول خدا شنیدم سید اوصیاء عالم در این ماه کشته خواهد. یعنی وسیله دارید، وسیله دارید. این هم از خود امیرالمومنین رسیده، هم تو خطبه آخر ماه شعبان پیغمبر رسیده. عجیبه این، برای بیپناهان، برای کسایی که فاصله دارن آدرس داده به کجا متوسل بشی. این روزهای پایانی عمر شریفش امیرالمومنین در ماه رمضان روزه میگرفت، تو کوچه ها که رد میشد طعنه میزدن مردم، به خونه خوارج که سر میزد دشنام میدادن، گفتن داد ما رو خدایا از علی بگیر. هر روز خبر میرسید یه جایی رو معاویه اشغال کرده، ناموس مسلمین در خطره. این رمضان آخر و امیرالمومنین خیلی قصه دار بود دیگه. این اواخر دیگه روزای پایانی نمیشتن، خیلی با مردم صحبت نمی کرد. فرمود خدایا بهتر از اینا رو به من بده. تا اون روز آخر شد، من خلاصه میکنم، شما رو هر جا خواستن ببرن. منتظر بود امیرالمومنین. امیرالمومنین روحی له الفدا با اعتقاد ما نسیان نداشته. 30 سال بود، 30 سال قبل کشته شده بود امیرالمومنین. سی سال پیش به ناموسش حد که حرمت شد.
انشالله هیچ وقت نبینید اینو. اگر یه بچه یتیمی مثلا فرض کنید تو بازی بهش ظلم کنن، یاد میفته که من بابا ندارم. آدم وقتی مظلوم میشه یاد مصیبت‌های بزرگترش میفته. عروس مثلا با شوهرش دعواش میشه، میگه اگه بابام بود. حالا خیلی هم بابا دارن ها. اون ظلم اصلی که به امیرالمومنین شد که خار در چشم استخوان در گلو بود، مال 30 سال پیش بود. وقتی میدید جامعه به اون سمتی که او هر چه میگه نمیرن، داغش تازه تر شده بود. یه روزای پایانی با مردم صحبت نمیکرد. بعضی ها ترسیده بودن، براش مراقب گذاشته بودن. اون شب آخر امیرالمومنین مسیرش رو عوض کرد، اجازه نمیداد اینا نزدیکش باشن، این محافظا. مسیر رو عوض کرد، به مسجد رفت. من اینجاهاش کار ندارم که چه بلایی سر عالم وجود اومد. تهدمت والله ارکانو. اگه امیرالمومنین تو جنگ صفین در اوج رشادت کشته میشد، این غم و دلمون نمیسوخت. تهدمت والله ارکان الهدا. همه اینا رو گفتم تا این جمله رو بگم. زیر بغل حضرت رو گرفتن، اووردنش. فرمود که حسنم طوری نشده، پیغمبر از من بهتر بود. امام حسن وقتی گریه میکرد امیرالمومنین رو میدید، حضرت فرمود طوری نیست، پیغمبر از من بهتر بود، مادرت فاطمه زهرا رفت، گریه نکنید. سید الشهدا اومد شروع کرد به گریه کردن، فرمود حسین جان گریه نکن. بعد فرمود زیر بغل منو بگیرید. شیر خدا بود. میخوام خودم رو پای خودم بیام وارد خانه بشم. در خانه که رسیدن، زینب کبرا که در رو باز کرد، یه نقلین اینجا امیرالمومنین شروع کرد گریه کردن. اینم نمیخوام بگم، بردن حضرت رو بستری کردن. قوغا بود تو دل بچه های امیرالمومنین. حضرت حالش بیهوش میشد به هوش میومد، بیهوش میشد به هوش میومد. یه لحظه دیدن چشمای مبارکشو باز کرد، فرمود خوش آمدی، خوش آمدی. گفتن آقا با کی صحبت میکنی؟ فرمود هاذهی فاطمه.